محمد. سیما بقیت الله و العالمین به هم نتولا و من اقدائهم نتبرع و الالله. عرض سلام خدمت همه حاضرین در جلسه، عزیزان و دوستان طلبه، اساتید و مسئولین محترم مدرسه مزین به نام نامی ابوالائمه حضرت ابوطالب علیه السلام که به درستی امام در توصیف جایگاه ایشون فرمودن که حضرت ابوطالب جزء اوصیاء انبیا بودن. ما رسول داریم، نبی داریم، امام داریم، اولیاء الهی داریم، اوصیاء داریم. اون شعری که محتشم میگه نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید، اینا رو اصطلاحات درست علمیه. اولیا الهی یه گروهی هستن، اوصیا الهی یه گروه هست. حضرت ابوطالب علیه السلام جزء اوصیا انبیاء عظام علیهم السلام بودن. شاید آخرین حلقه از اوصیا که دیگه بعد ختم می شود به رسالت نبی مکرم اسلام، بعد اوصیاء پیغمبر خاتم علیه السلام امیرالمؤمنین است تا حضرت صاحب صلوات الله علیه، که اینا این اوصیاء پیغمبر انقدر جایگاهشون بلنده که معصومن و از انبیای دیگه جایگاهشون بالاتر است. یعنی این چهار دوازده امام که وسیع پیغمبر اکرم هستن، اینا خودشون جزو معصومین هم. اسمت به معنای اخص رو در این زبات مقدسه هست. به هر حال اول ائمه دوازده امام رو حضرت ابوطالب علیه السلام پدری کردن و وجود نازنینشون منشأ بسیار خیرات بوده. هم روایات متعددی تو این زمینه هست، هم نکات تاریخی و مهمی مطرح شده. امیدواریم که این نامگذاری ها به احیاء نام این بزرگوار و اون خواسته ها و آرمان هایی که به خاطرش اینها زحمت کشیدن منجر بشه. توی حوزه‌های علمی مثلا برای حجره ها اسم میگذارن. یکی از کارهای خوبی که میشه کرد اینه که اعضای اون حجره بشناسن این کسی که اسمش رو گذاشتن رو حجرش. مثلا حالا یک کسی ببینن بگه آقا شما اسم حجرتون رو گذاشتید حجره امام موسی صدر. امام موسی صدر کی بوده؟ چه ویژگی هایی داشتیم رو بدانید. برنامه بهشتی چه کسی بوده؟ چه ویژگی هایی داشته؟ نه این در حد این شعاری که مردم میدونن، نه بالاتر. خلاصه امیدواریم این نامگذاری به احیاء این مسیر منجر بشه و نه به اماته، خدای نکرده. گاهی وقتا اینقدر اسم یه جایی بده و رفتارها بد بوده، وقتی اون اسم گفته میشه خاطرات بدی تو ذهن مردم میاد. مدارسی هستن که مثلا گروه فرقان اسم قرآن دیگه، میدونید دیگه، فرقان اسم دیگه قرآنه. اما این گروه فرقان انقدر بعد عمل کردن، یه گروه طلبه هم بودن. ما میخواییم الان بگیم خوارج زمان کیا هستن که افراد اندیشمند ما رو به شهادت رسوندن و به قتل رسوندن، بگیم گروه فرقان. گروه فرقان یه همچین افرادی بود. اولین اسم‌گذاری تازه شروع قضیه است. بعد انشاءالله باید عمل کرده ماها اینقدر مثبت باشد که این نامگذاری به احیاء اون بزرگوار منجر بشه و نه به اماتش. این یه مطلب که ما مفتخریم در این مدرسه در حال خدمت هستیم و در حال کسب علم هستیم. روز مباهله هست، این روز رو هم تبریک میگیم و امیدوارم از برکاتش ما بهره‌مند بشیم. روزی که آیه قرآن در یک تصویر خیلی عجیبی از وجود نازنین امیرالمؤمنین به جان پیغمبر تعبیر میکنه. این نکته مهمیه. ببینید در اون جایی که انکار هست تأکید مهمه. در مورد خود آقا رسول الله ولو به اسم، ولو به ظاهر، ولو به اون نظر غلطی که اونها دارند، اما خب در مورد پیغمبر کسی حرفی نداره، اهل سنت و دیگر مذاهب. اما در مورد امیرالمومنین هم جایگاه ایشون، هم خدماتش، هم نقشش، اینها شناخته شده نیست. لذا روز مباهله از این نظر بسیار مهم. الان آیاتی که قاری عزیزم میخوندن همون آیات ابتدایی و به نجمه یهتدون، خداوند متعال به وسیله ستاره ها انسان ها رو هدایت میکنن. هنوزم که هنوزه که شیران ها و کسانی که در مسیرهای بیابانی یا در مسیرهای دریایی حرکت میکنن، هنوزم از ستاره ها مدد میگیرن در شناختن جهت ها و مسیری که میخوان برن. این که میبرمد و به نجمه یهتدون، بعد امام معصوم علیه السلام میبرمد که ما اون نجمی که مردم به اون اهتدا میگیرن ما هستیم، اون نجم ما هستیم که وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام سرسلسله این انجام الهی است که ما از اونها باید هدایت بگیریم. این روز رو هم تبریک میگیم و امیدوارم از آثار و برکاتش بهرمند بشیم. یه نکته همین ابتدای عرایزم تذکر میدم، میترسم یادم بره، این که واقعا عزیزان یه اسمی رو در بعضی مقاله ها و عنوان ها مطرح شد به نام رسانه های غفلتزا. غفلت باعث میشه که انسان بدیهیات رو هم انکار کنه. بدیهی مثل چی؟ الان توی منطق خوندید دیگه، اون مواردی که به حس در میاد بدیهیه. مثلا من الان میگم گرمه، شما لازم نیست فکر کنی تا بفهمی گرمه، بدیهیه که گرمه، با حواست این رو میفهمی. یا مثلا شیرینی یه اثری رو شما میل میکنی، لازم نیست من استدلال کنم بگم آقا مثلا به این دلیل این اثر شیرین، اثر رو به کامت که بگیری شیرینشو میفهم، بدیهیه. اما غفلت باعث میشه حتی بدیهیات رو شما انکار کنی و متوجهش نشی. همین دنیا مظهر این موارده. دنیا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو اون نامه‌شون دارد میگه که انسان تا در خدر طبیعت است، خدر از مواد مخدر، انسان تا خدر در خدر طبیعت است نمیدونه در حجاب است. بالاخره شما الان هوا برای تنفس میخواید، غذا برای میل کردن میخواید، آب برای نوشیدن میخواید، مکان برای زندگی و همه اینها. تمام توجه ما به اینها خدر است، از این که انسان به اون چیزی که باید متوجه بشود بشود. حالا اینا رو یه کسی میاد با رسانه های مثل همین شبکه های مجازی که هست، اینا رو بهش گفتن رسانه های غفلتزا. من همینجا در ابتدای جلسه تمنام اینه اولا خودتون این عقل رو داشته باشین که به هدفی که آمدید خیانت نکنید. چون باز احمد بعضی از شماها، خب پدر مادر شما رو بزرگ کردن که عصای دست طرف بشود، مخصوصا تو زمین های حالا مالی و مادی. خب شما رها کردی آمدی حوزه علمیه، این مسیر سخت رو انتخاب کردید و سخت شیرین، سخت با افتخار. بعد طرف از ابتدا که میاد به غرضی که آمده داره خیانت میکنه و نقضش میکنه. اون غرضه چی هست؟ غرضه کسب علم بود. آمده که به سمت راست بره، به سمت چپ داره حرکت میکنه. یکی از مهمترین آفتهاش این همین رسانه های مجازیه. اگر عاقلانه رفتار کنید، من همینجا ابتدای عرائض و اول مدرسه و حوزه دارم عرض میکنم، یه موقع مدیر مدرسه میبینه با یه آدمی که آدم محترمیه، خودش برای خودش احترام قائله، خودش برای دوستش احترام قائله، خودش برای استاد احترام قائله، خب اونم مجبوره با او محترمانه برخورد. قانون نیوتن چی هست؟ میگه جهان جهان عمل و عکس العمل. شما وقتی به یه جای نیرو وارد میکنی متناسب با همون واکنش میبینید. اما نه، یک کسی بیادبی بکند، بی احترامی بکند، خب البته بی احترامی هم میبیند. فقط هم اینجا نیست، ببینید آغاز کلام است، مخصوصا عزیزانی که پای اول هستن، اولین مواجهه ماست با شما. بعد ببینید 10 سال بعد شما امام جماعت شدی، از مردم توهین میشنوی. بعد میگی چرا؟ مردم مردم بدی هست. به من حاج آقای محترم دارم به نخیر، بی احترامی کردی، بی احترامی داری میبینی. کجا؟ تو همین لابلای این رفتارها باید جستجو کنی. الان آقا داره قرآن میخونه، طرف توی این گوشیه داره میده تو این فایلا، و این ممکن نیست کسی حواسش تو همین جا باشه هم به آیه قرآن باشه، ممکن نیست. اون یکی داره صحبت میکنه، این هنوز توی گوشیشه. استاد اومده سر کلاس، این گوشی زنگ میزنه، عذر میخوام آقا من برم جواب بدم. این اصلا رشته کلام تو ذهن شما کلا پاره میشه، از بین میره. برگشتن و فهمیدن درس و اونی که مدام ذهنش متمرکز درسه نمیفهم، تو که میری بیرون میای میبینی اینجوری میشه. راهش اینه که شما خودتون تدبیر کنید، مثل یه بچه با فهم و شعور، مثل یه آدم عاقل، برای خودت برنامه بذاری. اگه نگذاری مدرسه موظفه که این رو مدیریت کن، یه سبد، یه کمد، یه جایگاه بیرون بگذارن، همه گوشی‌ها رو اونجا قرار بدن، بعد بیان داخل کلاس. هیچ کاری مهمتر از درس نیست. حتی اگر خبر مرگ عزیزان انسان بیان، وقتی خبر به شما میرسه شما تکلیف داری، وقتی خبر نداری که تکلیف نداری، میذاری اونجا میای. خدا نکنه، حالا مثلا دیگه بدترینش اینه دیگه، میبینی مدام با این گوشی داره برمیره، رفته او تو اعماق این گوشی، مثلا این داره از جلوه های ذات پروردگار میگه، جلوه جمال خدا و اینها، اونا اونجا داره تصویرهای مثلا هنرمندهای آمریکایی و فلان خانم و فلان، فکر کنم اون جمالا اینا هستن، رفته میگه بعد من برای فرمایش آج آقا دارم مستاق مشخص میکنم. اینا آسیب رسانه. همین اول، من همین الان که اومدیم، سه چهار تا از عزیزان، مخصوصا دوستان جدیدی که آمدن و بعضی از آقایانی که قدیم هم اینجا هستن، دیدم همش سرش تو گوشی، اصلا این مراسم رو برای شما تدارک دیدن. به هیچ عنوان حرامه شما این گوشی دستت، باید بذاری بیرون، بیای داخل. بلدی خودت بگذار، بلد نیستی برات میگذارن بیرون، بعد بیاد برمیخوری. یعنی برخورد آقا من بچه‌ام با من اینجوری برخورد میکنی؟ نه، رفتارت بچگان است. چرا اینجا بلاغت خوندن؟ خب اونایی که بلاغت خوندن میدونن دیگه. میگه یه جایی یه کسی صفتی رو دارد، مثل کسی که ندارد باهاش برخورد میکنن. چرا؟ کی میدونه آنها باز اینهایی که خوندن؟
وزید شعر فرزدار برای هشامی که در توهین
بهش بوده. خب چی؟ علت؟ ببین آقا یه کسی عالمه، شما مثل جاهل باش برخورد میکنی، یکی پیره مثل جوان باش برخورد، یه صفتی رو داره مثل کسی که نداره باش برخورد میکنی، اونجاست که لایق نه، اونجور برخورد میکند که انگار ندارد. ببینید واجد یه صفته، مثل کسی که واجدش نیست داره برخورد میکنه. عالمه، مثل جاهل داره حرف میزنه، خب مجبورم من با اون مثل جاهل برخورد. بعد این شعر رو میگم، یه جا الشقیقون آرزون رمحهو ان بنی عمک فیهم رماح. میگه داشت میومد توی میدان جنگ، بعد یه کسی از اون ور داد زد، گفت بابا داری میری میدان جنگ، نیزت رو درست بگیر، داری میری میدان جنگ. خودش نمیدونست داره میره میدان جنگ؟ میدونست، ولی آرزون روحه بود، نیزش اونجوری افتاده شلوه، داره میره جلو، گفت مرد حسابی داری میری جلو، الان میزنه میکشته. میدونه داره میره جبهه جنگ، اما مثل کسی که نمیدونه داره برخورد میکنه. شما که میدونی اومدی حوزه علمیه، اما مثل کسی که نمیدونه داری برخورد میکنی و به طرف میگم هی صداش میکنه تذکر میده، میگه آقا من خودم میدونم، میگم عزیزم میدونی ولی مثل کسی که نمیدونی داری رفتار میکنی. آقا ما ریشامون دیگه رسیده به بله مثلا به زیر گلو و بعد همجوری آمده، خب بله ریش رسیده، اما مثل کسی که نرسیده داری برخورد میکنی، من چه کنم؟ آجابا ما زن و بچه داریم و با ما اینجوری برخورد میکنه؟ داری، اما کسی که زن مثل زن و بچه دارد و دارد میاد دنباله کاری وقت تلفی ندارد، باید فرصتاش استفاده کنه. تو داری هدر میدی، همه رو داری هدر میدی، من مجبورم به تو تذکر بدم. اینا همه بحثای علمی، این در بلاغت یکی موارد همین است اونجا مطرح میشه. بنابراین این رو خودتون مدیریت بکنید، همه رفتارهاتون رو مدیریت کنید، مخصوصا این بخش آسیب رسان. حاج آقا نظر شما چیه؟ بودن موبایل توی حجره ها خوبه؟ اگر طلبه اینقدر عرضه دارن که در تمام خلوت و جلوتش نکات علمی را جستجو کنند، بله. اما نه اگر قرار سرک بکشد به این شبکه سیاسی، به اون شبکه اجتماعی، به اون شبکه تصویرهای که نباید ببیند، خب این معلومه که بده. حالا شما جزو کدومشون هستین؟ رفتار خودت این رو به ما نشون میده، شما جزو کدوم هست؟ این یه مطلب که در باز ابتدای عرائزم خواستم متذکر بشم. بقیه موارد هم دیگه همینه دیگه، از همین قبیله. اون رفتار شما به اطرافیانتون، نه تو این حوزه علمیه ها، گفتم اصلا این تذکر من برای 10 سال بعده، 5 سال بعده. شما امام جماعت میشی، میری یه مسجدی، میبینی مردم بهت بی احترام میکنن، حتما بگرد یه کاری کردی، مردم تو رو دوست ندارن، بگرد تو دوست نداشتیشون، اونا هم تو رو دوست ندارن، محبت نورزیدی، محبت نمیورزن، زن گرفته، زنه هیچ علاقه به اون ندارد، خب تو بدی کردی، بدی داری میبینی. اگر مرتب برخورد کنیم نوعا این است الا ماخرجه به دلیل، که اون یه بحث دیگه از استثناء است، ممکنه کسی میگه ای امام مشتبه چرا زنش واسه شهید کرد، تو ذهنش داره میاد، این الا ماخرجه به دلیل، اونایی که دیگه حالا یه دلیل ثانوی داشت، ولی اصل همین است. مطلب بعدی که در باز ابتدای عرائض و ابتدای سال خدمتون و خودم متذکرم، این که ما داریم در آیات و روایات که ببینید خیلی عجیبه، اگر یک کسی اینو بفهمه به نظر من دیگه نیاز به کسی ندارد که او رو بخواد متذکر بشه. خیلی روایت روایت عجیبیه، خیلی عجیبه. میفرماد اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، میگه بدترین دشمنان شما نفس شماست. حوزه علمیه از ابتدایش، ببینید خود کسب علم ریاضت دیگه، ببینید آقا رسول الله علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا، یه بزرگوار که دیگه بزرگترین موجود نظام آفرینش است، خداوند متعال رو اشرف مخلوقات خلق کرده، ببینید به امیرالمومنین میفرماد علی جان مردم به تنسایی خدا رو جستجو میکنن و تقرب او رو جستجو میکنن، تو به عقل به پیمایی مسیح. شما یه کسی میرد بله برای مردم مثلا بیل میزنه، گل میده، کارگل میده، با این کار و به رکوع و سجده میخواد خدا رو تقرب خدا رو پیدا کنه، یکی به یک حرکت عقلی و علمی میخواد این کار کنه. خود آمدن توی حوزه علمیه این یک ریاضت شرعیه، ریاضت شرعیه، یعنی برای این است که رفع حجاب بشود و انسان یه چیزهایی رو که دیگران ندارن او داشته باشد، از این مسیر ریاضت شرعی. لذا خداوند متعال این رو در یک دشواری قرار داده، حسب ظاهر این دشواری رو داره، ولی یه آمپور درست میکنم بودم و هرکه آمپور بزنه عالم میشه، عالم شدن مهم نبوده، این طی این مسیر مهم بود. خب آمد این طلبه آمد میخواید عالم بشه، اصلش با ریاضت است، شروعش با ریاضت است و بقیه موارد هم عزیزان حواستون باشد، دشمن شما مدیر مدرسه نیست، نامه می نویسن امضا میکنن حاجا اینجوری کن. دشمن شما معاون آموزش نیست، دشمن شما معاون تهذیب نیست، دشمن شما اون دوستی که شما را امر به علم میکنن و استادی که امر به علم میکنه نیست، دشمن شما نفس شماست. اعدا عدو بکن نفس و کلتی و این جنبه، نفس شما ملایمه به خودش رو دوست دارن. ببین نمیگه حتی شیطان ها، از شیطان هم دشمن تره. الان شما دشمنانی دارید توی جامعه که بالاخره توی یه جهاتی دوستن، توی یه جهاتی دشمنن. شیطان دشمن قسم خورده ماست، گفته که آیه قرآن میگه عدو مبین است، یعنی دشمنیش آشکار است، قسم خورد. فب عزتک لاغوین نه مجمعین، قسم خورد که ما رو راه به در میکنن. درست؟ از شیطان بدتر نفس است. چرا؟ شما الان من از شما سوال میکنم، همه تونم اهل جبهه و جنگ و مسائل این چنینی، یه دشمنی از بیرون میخواد به ما حمله کند، یه دشمنی داخل منزل گرا میدهد، میگه بزن اینجا، ما اینجا رو دو مرد به هم ریختیم، بزن اینجا اینا رو نابود کن. دشمن بیرونی اصلا نمیدونه کجا بزنه، یه موقعی میخواد بزنه قرارگاه فرماندهی رو منهدم کنه، اشتباهی میزنه توالت ها رو منهدم، بلد هم نیست. یه موقع میگه نه، از اینجا بهش گرا میده، میگه آقا فلان درجه مثلا طول و عرض و فلان جغرافیایی بزن، درست میزنه هدف. نفس چرا بدتر از شیطانه؟ چون بالاخره شیطان بیرون انسانه، اما نفس در درونه. نفس به اون میگه بیا بزن اینجا، این نقطه ضعف این آقا اینجاست. کجاست؟ میگه بهش اعدا عدوه، دشمن ترین دشمنان شما نفس. امام صادق اینجا نسخه داده است، گفت هم میتونی برخلاف نفست عمل کن. اینایی که ما اینجا به علامه ریزی کردن رفقا آمدن، شما الان دلت میخواد بخوابی، خیلی اصلا اشتهایی به خواب داره، میگه نکن این کار رو، همش خواب نه، برنامه بری سر ساعت بخواب، سر ساعت بیدار شو، تمرین کن. من الان دوست دارم حرف بزنم، بسیاری از شما زیاد حرف زدن آسیب میبینید از این ببن. بر داره حرف میزن، بعد لابلای این حرفا آدم پر حرف پر خطا میشه، آدم پر خطا از نظر میفته، یعنی وجاهتش هیبتش همه اینا رو دست هی استغفار. ما باز روایت داریم از حضور نازنین امام صادق، میفرماد مؤمن گناه نمیکنه که تونتون بخواد استغفار بکنه، هی دم بدم گناه کند، بعدم استغفار کند، هی عذرخواهی کند از من، آه ببخشید من غلط کردم. نخیر، مؤمن عزیزه، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، نباید اینطور باشه. کم گوی و گزیده گوی چون دور، اینا رو باید از الان تمرین کنید. هی حرف بزنه، دلم میخواد حرف بزنه، پیش یه کسی میشینه، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه، آدم چی این حرفایی که ثمری نداره، حالا نمیگیم اگر ضرر نداشته باشه ثمر هم نداره. نفس شما میگه آقا مثلا ما چرا خوشنویسی؟ خوشنویسی یک سلوکه، ما اگر سلوک نبود اصلا توصیه نمیکنیم، ما بیکاریم، ما دوست شما هستیم، اومدیم اینجا شما رو بسازیم، شما اومدین اینجا ما شما رو بسازیم. بنده متخصص آدم سازی ام، آقایون مسئول اینجا متخصص این کار، حسب تخصصمون شدیم مسئول. حالا اگر ثابت شد من متخصص نیستم، میگم بله مقاصدی باید بیام بردارم، اما تا من هستم شما میشینی سوال میکنه دیگه، حاج آقا من الان اینجوری ام، الان چیکار کنم این درمان بشه؟ یکیش همین سلوک خوشنویسی، یک سلوک هست که دهن شما رو میبندند، یک ذکر بنانی است به جای ذکر بیانی. شما اونجایی می نویسید عالمی را یک سخن ویران کنند، استاد میگه آقا 30 بار اینو بنویس، القا کن به نفس، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان خفته را شیران کند. شما اینا رو میری می نویسید، این ذکر رو بیکاری ما نمیاد اینجا بگیم آقا بشه. بعد شما برای این که دستت رو و اون چه میگن مشق نظری و مشق عملی، این مشق عملی و نظری رو داریم انجام میدین، روحت داره سیغل میبینه، اصلا ما که دنبال میاد میاد آقا الان که همه چیز تایید میکنن، خوشنویسی به چه درد میخواد؟ خوشنویسی اصلا ما برای این نمیگیم که بریم اون بقیه موارد توفیل اصل قضیه است. اصل قضیه سلوک است. الان مدارس دیگه میگه آقا برید اهل ریاضت باشید، بعد میگیم چه ریاضتی؟ میگه نمیدونم، برو ما ایراج سواد داریم. ما میگیم نه، ریاضت هم ما بهت میگیم چه ریاضت. ورزش های رزمی خصوصا این موردی که ما انتخاب کردیم، این یه سلوکه. ما فقط دنبال این نبودیم چون یه دو قلچماق تحویل جامعه بدیم اینا مثلا دعوا میشه تو خیام بزنن، نه این نبوده که، دنبال این نبودیم. این سلوک است، یک خودسازی است. سر ساعت آمدن، سر ساعت رفتن، خود این یه ریاضت. شما ذهنت رو تدبیر بکنی، رفتارت رو تدبیر میکنی، بعد به موقع میای، به موقع میری، میشه یه آدم منظم. اصلا حکمت یعنی چی؟ الان مقام معظم رهبری سلام الله، خدا انشاءالله از عمر من و امثال ما کم کنه، به عمر مقام معظم رهبری اضافه کنه. یه دقیقش هم برای جامعه اسلامی سرشار از برکات است. الان جمله حضرت آقا چی بود در مورد امام؟ فرمودن امام حقیقتا یک حکیم بود. حکیم یعنی چی؟ حکیم میگه حکم تو دابه، اسب و استر رو می آوردن دهنشو می بستن به یه جایی که این چموشی نکنن، میگه حکم تو دابه. اسبی که رام شده تو مسیر میره، تو مسیر میاد، این میگن حکم تو دابه. کسی که ذهنش تدبیر شده تو نماز به اون چیزی که باید فکر کند فکر میکند، بیرون نماز به اون چیزی که باید فکر کند فکر میکند، سر درس به اون سر درس به هیئت محلشون فکر میکنه، تو هیئت به همسایه ها فکر میکنه، تو مواجهه با همسایه ها میبینی مثلا به گذشتش فکر میکنه، تو نماز میبینی به آینده داره فکر میکنه که حالا فردا چی میشه، من الان زن گرفتم بچه داشتم چه خاکی تو سرم بریزه. این فکرش یه جای دیگه است. اولش این است که نزد میدهد به فکر، این میشه حکیم، حکمت نظری میشه. بعد رفتارش رو درست میکنه، این میشه حکمت عملی. کسی که حکم تو دا ذهنش تو مسیر میره و برمیگرده، بعضی ها اینقدر بی نظم فکر میکنه، به قول برای بچه های خودمون میگن میقتبیل ها رو با آشرشته ربط میکنه، مثلا یه چیزی میگه هیچ توی قطعی هیچ عطاری پیدا. ذهن مشوش. حتی عالم هم باشد، ذهن اگر منظم نشه نمیشه حکیم. ببین عالم، حکمت یعنی علم با عمل، علمش منظم، رفتارش هم منظم. یه واقعا من به دوستان بودم مقام معظم رهبری یا امام یا کسانی از این قبیل، مثلا همجوری هم دست میکشه به صورتش، همین دست میکشه به صورتش هم رو حسابه. چرا تو این کتاب سنن النبی میگه پیغمبر اکرم علیه السلام وقتی فکر میکردن مثلا اینجوری بود عادتشون؟ خب عادت اگر ناخودآگاه باشه که گفتن نداره، که چه لزومی داره؟ به صلوات ختمه آقا بالا هم جا هست دارم سرورم. خیلی نکته مهمیه این که ببینید دقت کنید، اگر عادت یه عادت ناخودآگاهیه، چرا باید سنن نبی مرحوم علامه طباطبایی بیاد بگه آقا پیغمبر عصبانی که میشد دو تا انگشتاشو میزد کف دست؟ ببین عادت ناخودآگاه که گفتن نداره، معلومه ایشون خودآگاهی داشته. الان به شما همین اول کلاس اخلاق میگه آقا با کسی حرف میزنی با ریشت ور نرو، میاد میشینه جلوی استاد، میشینه پیشینه عالم، با این ریشش ور میره، میبنده این ور، میبنده اون ور. یکی بود تو یکی از این حوزه‌های علمیه، من دیدم جلوی قنوت گرفته و این ریشو میکشید بالا تو قنوت، بعد اومد بشین اونم بسید چی کار میکنی با ریشش کشتی میگی؟ بعد بهش میگیم یه اصلا حواس هم نبود. چرا؟ چون اون حکمت یعنی بستن پای عمل دیگه. گفتم اسبی که منظم حرکت میکنه، شما عادتات ناخودآگاهه. اما امام اینطوری نبود. خدا حفظش کنه. آقای قرائتی موقعی سر درس میگو میگفت دو نفرن به نظر ایشون، میگفت دو نفرن تو هر حالتی ازشون عکس بگیری اینا حالت بدی نداره. یکی امامی که آقای جوادی آمانه ایشون رو باهای درعتی مونه. بعضی یه دارم اینو نه مثلا الان تو خود ماها یه دارم طرف توی حالتیه که حالا نمیشه عکس گرفتن ازش، الان هم که همه جا هست دیگه عکس گرفتن که مثلا در انگوشش یه جایی که نباید باشه، این مثلا خودآگاهی نداره رو رفتارش و نتونست اینها رو به بند بکشن. پس سلوکی که هست، خودسازی که هست، همیناست. شما باید همینا رو بهش توجه کنید و از الان اون عادتهای غلط، رفتارهای غلط، گفتارهای غلط، عقیده غلط، بعضیا عقیده غلط 5 سال میاد اینجا حوزه علمیه با عقیده غلط میاد، با عقیده غلط هم میره، این نمیدانه. این جهت حکمت که انشاءالله شما عزیزان در مدرسه که آمدید بدانید. بزرگترین دشمنش هم همون است، عرض کردم، نفس انسانه. نفس انسان میگه که الان میگن آقا عبا بندازی خوبه، شما میاید پایین نماز میخونید، مردم شما رو میبینن، رفته تو سجده هیچی، اونی هم که پشته این طرف، حالا مثلا الان هم که این خشتک ها رو کوتاه میسازن درست میکنن هیچ، اما عبا میندازی حالا هر خاکی هم تو سرت شده اون پشت دیگه نداره، معلوم نیستی. یعنی یه ادبی دیگه ما داریم دیگه، و لباس و تقوا، لباس تقوا یکیش همین است دیگه. من یه موقع به یه بنده خدای بیرون گفتم، گفتم آقا ما حتی حواسمون هم نباشه، ما آخوندان لباسمون باز باشه، تازه مثل عادی شما این دیگه، شما که ندارید اینا رو که مثلا اون که، اما ما اینا رو داریم، یه قبا هم تازه روش پوشیدیم، بعد یه عبا هم از روش، تازه این عبا هم جمع بکنه، عکسای حضرت امام نگاه کنه تو تمام مسیر رو داره میره اینجوری عباش جمع جلو بازش اینجوری را بره و مثلا این لباس تقوا. میگه اما عبا بنداز بیا تو محضر مردم. خب حالا حاج آقا چه سختگیری هم میکنه، با بچه طرفی نه، ولی با بزرگ من هم همینطوره، ما اگه بزرگ بودیم که نمیمده موضوع علمیه، این یه مقالطه ذهنیه، یکی میگه آقا ما خودمون نیم فهمیم خوب و بده، خب نه اگه میفهمیدیم که اینجا نمیمده. اصلا اگر انسان و بشر میدونست که خدا پیغمبرها رو نمیفرسته، بنابراین ما نیاز داریم اینها رو. حالا استاد داره میگه، مدیر داره میگه، مدرسه داره میگه، نفس شما میکشه با اون سمت، بعد شما برعکس عمل میکنی، بعد از مدیر بدت میاد، از استاد بدت میاد، بعد میگه آقا اینا کی هم اینا میرفتن زیر تریلی ما راحت میشه، نه اونا هم برن مشکل تو سر جاش هست. بالاخره شما باید آدم بشی دیگه، تو دنیا نشدیم، تو قبر، تو قبر نشدیم، برزخ نشد، کار میکشه به قیامت. بنابراین اعدا عدو به انسان نفس انسان هست، از امروز با او بجنگید، نه با مسئولین، نه با الان فرمایشات مقام معظم میفرماید امر به ورزش، امر به معروف، اهل عبادت باشید، اهل خدمت هم مردم باشید، اهل چه چنین فرمایشات وقتی جمع میکنه میبینی یک دستور را، یک کتاب دستور را من منم بدم میاد میخوام باش مقابله کنم، چرا نفسم نمیگذره. خب ما در خدمت سرور عزیزمون، دوست گرامیمون آقای علی نژاد هستیم، تشریف میارن و فیض میدن، حالا هر موقع که مجری بگه من دیگه ایشون آمدن، حالا دیگه کلام رو تمام میکنیم. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال به همه ما بنده و شما عزیزان توفیق بده که تو این مسیر باشیم. ما بالاخره نوپاییم دیگه، ما تصمیم گرفتیم از امروز، واقعا تصمیم گرفتیم از امروز ما تلاش کنیم مثل شما، یعنی برنامه زندگیمون رو یک کاری بکنیم که برنامه منظم باشه، یک شروع دیگری، یک آغاز دیگری برای خودسازی و انشاءالله به قول حضرت امام رفع به حجب، نه جمع کتب، که کتاب جمع کردن سخته ولی بالاخره زیاد اومدن توی این مسیح، اصل اون یکی است. خدای به محمد و آل محمد در این روز مباهله، روز عزیز و شریف که منابع اهل بیت و خمسه طیبه مخصوصا امیرالمؤمنین درش مطرح شده و اسلام بدون درد و خونریزی به دشمن پیروز شده، در این روز عزیز اسلام و مسلمین رو در دوره ما بر دشمنانشون پیروز و ظفرمند بفرما. همه حوزه های علمیه، مخصوصا این حوزه علمیه که به نام پدر امیرالمؤمنین و پدر ائمه مزین هست، از گزند تهاجمات فرهنگی تمام تهاجمات ارضی و صنایع حفظ بفرما. مشکلات هممون رو در مسیر سلوک و خودسازی مرتفع بفرما. پروردگارا محبت خودت، اولیاء خودت، اطاعت و بندگی خودت رو در دلهای ما روزافزون بفرما. همه خوبان عالم، جمع عزیز حاضر، مقام معظم رهبری حفظ و تأیید بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، اونایی که در داخل عالمن آمدن خیانت میکنن، مردم رو از انقلاب، از اسلام، از نظام، از رهبری ناامید میکنن، عاجلا شرشون رو به خودشون برگردان. ما رو برای ورود به اون بزم و سلوک محرم هممون رو مهیا بفرما. محمد آل محمد فرج امام زمان، تعجیل و تسریع بفرما. شهدا امام عزیزمون، اموات گذشتگان، ذوی الحقوق، اموات گذشتگان حاضرین در جلسه، قریب به حال رحمتت بفرما. مردم توقعشون از من و شما این است و نسبت به شما مخصوصا عزیزان حسن ظن دارم. منم همین ظن رو دارم. منم با مردم هم عقیدم. به ما گفتن، به ما سفارش کردن این دعا رو انشاءالله با یه آمین خالصانه تر. پروردگارا همه مریضان اسلام، مریض منظور، مریض منظور، طفل مریض، کسانی که سفارش کردن، شفای عاجل، کرامت بفرما. صلوات